بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، همه شما هموطنان نازنین، همه شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، خیلی خیلی خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم در یک صبح زیبا و دلنگیز زمستانی دیگه خدمتتون برسیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه و یک بخش دیگه از برنامه های رادیو معارف که امیدوارم فرصت داشته باشید و در طول 8 ساعت در کنارمون باشید، همه و یا بخشی از برنامه های نوبتمون رو بشنوید. اما چه کنیم جز این که در خانه خدای متعال رو بزنیم با بردن نام خدای متعال و گفتن از ذکر شریف خدای رحمان.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال والإكرام. همیشه ملت شریف ایران و همه دوستدارانت رو دوست بدار و در کنف حمایت خودت نگهدار. سید سعید حسینی هستم و به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، به لطف خدا تا ساعت 14 در کنار شما و خدمتگزارتون خواهیم بود و امیدوارم که شما هم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید با بردن این نکته ها حتما به ما اعلام بفرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. سلام سر خط ساعت 6:35 تقدیمتون میشه. 6:45 هم همکارای خوبم در مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم کار خودشون رو شروع میکنن. 55 در کنار شما خواهند بود تا ساعت 7:40 که شنونده نکته‌های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح در قالب برنامه گنج سعادت باشیم. طبق روال هر روز ساعت 8 در خدمت همکاران خوبم خواهیم بود و آخرین خبرهای ایران و جهان رو مرور میکنیم. 8:35 آوای ماندگار رو تقدیمتون خواهیم کرد. 8:45 هم شنونده ایستگاه 96 خواهید بود. منشور امیر رو برای ساعت 9:05 در نظر گرفتیم. معارف یاران 9:15 پخش خواهد شد و ساعت 9:30 هم برنامه زندگی زیباست رو به لطف خدای متعال همکاران خوبم تقدیمتون خواهند کرد و برنامه‌های دیگه‌ای که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام می‌کنم. دعوت می‌کنم به مدت 30 شنونده برنامه برکرانه نور باشید که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیه شریفه 100 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
کرانه نور.
بالبینات والزبر و انزلنا الی
بسم الله الرحمن الرحیم و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خلقوا له بنین و بناتن بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. در اول همین سوره مبارکه انعام آفرینش آسمان ها و زمین و جعل ظلمات و نور را ذکر فرمود، بعد به صورت مبسوط و مشروع در اثنای این سوره پیدایش ستاره ها، پیدایش شمس و قمر، کیفیت سیر زمین و پیدایش شب و روز، پیدایش ماه و سال را ذکر فرمود. آیاتی که این روزها محل بحث بود تقریبا به منزله شرح آیه اولای همین سوره انعام است که فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. کیفیت حرکت زمین به دور خود و به دور شمس، پیدایش شب و روز، پیدایش ماه و سال، اینها به منزله شرح این آیه اولای سوره مبارکه انعام است. مطلب دوم آن است که جناب فخر رازی زیل این جمله فانا تؤفکون که ان الله خالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذلکم الله فانا تؤفکون، زیل این کریمه از صاحب ابن عباد نقل میکند که از این آیه میشود بطلان جبر را استنباط کرد، برای اینکه اگر انسان در کارهای خود مجبور باشد و با قهر یک راهی را طی کند نمیشود او را مورد عتاب و خطاب تحقیر آمیز و سرزنش آمیز قرار داد و به او گفت انا تؤفکون، یعنی انا تصرفون. بعد خود فخر رازی میگوید به این که پاسخ صاحب نباد در این آیه و سایر آیات یه اصل کلی است و این است که ممکن چون نسبتش به وجود عدم علی سواس مرجح میخواهد، اون مرجح هم اگر ممکن باشد نیازمند به ممکن دیگر است تا امر به واجب منتهی بشود و یه اصل کلی است که جبر را اثبات میکند. در غالب موارد سخنان جناب فخرازی همین است. البته پاسخ غالب همین موارد این است که ایشون خلط کرده بین جبر علی و جبر در مقابل تفویض که از شؤون انسانی محسوب شود. جبر علی حق است، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد حق است، شی تا به حد ضرورت نرسد یافت نمی شود و همه ممکنات نسبتشون به وجود و عدم علاستواست و سلسله ممکنات بالاخره باید به واجب منتهی می شود، این جبر علی است و حق است. لکن یکی از مبادی علی و مبادی صدور فعل در انسان همون اراده و اختیار اوست. کار انسان صدورش روی اراده او قهری است، نه صدور کار قهری چه بخواهد چه نخواهد. اراده هم از مبادی علل اوست، یعنی انسان فاعل بل اختیار است نه مختار بل اختیار. انسان طوری خلق شد که وقتی میخواد کار رو انجام بدهد اول میاندیشد، فکر میکند، بعد یک راه رو انتخاب میکند و طرزی باید جبر را ابطال کرد که تفویض لازم نیاید، چون خطر تفویض بالاتر از مفسده جبر است. همین که انسان صدور فعل قبل از تصمیم بل امکان است، بعد از تصمیم ضروری میشود، می تواند زمینه بحث الامر بین الامرین را تبیین کند. البته تبیین امر بین الامرین در مباحث گذشته بازگو شد. غرض آن است که جناب فخر رازی در زیل این جمله فنا تفکون اشکالی که از صاحب ابن عباد نقل میکند اون اشکال وارد است، پاسخی که میدهد وارد نیست. تفصیل بسلان پاسخ او در بحث جبر و تفویض گذشت. مطلب سوم آن است که در تفسیر شریف نور الصغرین و مانند آن روایاتی در ذیل این آیه ان الله خالق الحب و النوا مانند آن آمده است که این به جری و تطبیق شبیه است نه تفسیر، که حب نشانه آن است که طینت محبان و محبوبان الهی مطرح است. نوا از نعیه و بعاده است که راجب طینت کفار و بدندیشان مطرح است و مانند آن. خب مستحضرید استفاده چنین مطالبی از این آیات خب خیلی دشوار است، می تواند به عنوان بیان مصداق باشد و مانند آن، چون که در زیل این جمله لغت تقطع بینکم روابطی که بین اموی ها هست اونها رو منقطع میداند، روابطی که بین اهل بیت علیهم السلام و شیعیان اونها اونها رو متصل میداند. اینها به جری و تطبیق شبیه تر است تا جریان تفسیر. از آیه با مدار لفظی این گونه از مطالب را استفاده کردن که مفهوم این آیات گویای چنین مطالبی باشد دشوار است. خب بحث مبسوط بین فرق بین انواع و اقسام میوه ها در اوائل سوره مبارکه رعد هست که خداوند میفرماید به این که به فر ارزه قطعان متجاورات، در یک زمین ممکن است که چندین قطعه کنار هم قرار داشته باشد، آب یکی، هوا یکی، باغبان یکی، تابش آفتاب یکی، پذیرایی یکی و رعایت و مواد کشاورزی، اصول کشاورزی یکی، اما میوه های رنگارنگ و گوناگون از یک قطعه خاک رشد می کند. این یه برهانی است که در اوائل سوره مبارکه رد بر توحید ربوبی اقامه می کنند که بحثش اونجا مطرح است. بعد از اقامه این همه براهین بر توحید اونگاه می فرماید به این که برای خداوند جن را شریک قرار دادن و جعلوا لله شرکا الجن، که این جن یا احد المفعولین است برای جعل یا بدل است، یعنی جعلوا لله الجن شرکا که بشود یک از دو مفعول جعل، یا جعلوا لله شرکا که بدل این شرکا جن است. جن را شریک خدا قرار دادن. ملل و نهل که مراجعه میکنید میبینید این گونه از افکار و آراء باطل قبلا بود. برای رفع تعجب اگر سفری به سرزمین هند بکنید میبینید الان هم با اینکه اصل علم است، یه سلسله آراء و عقایدی بود پرست ها دارن که به هیچ وجه برای شما قابل قبول نیست. انواع و اقسام بت‌هایی که اونا تکریم میکنن، نه تنها گاو را تکریم و تقدیس میکنن، بت‌هایی را تقدیس و تکریم میکنن که به هیچ وجه انسان حاضر نیست برای اونها حرمت قائل بشه. بشر را روی بیدینی نمیشود نگه داشت، روی بددینی میشود نگه داشت. بیدینی میپاشد اما بددینی مدتی میماند، برای اینکه اون در تطبیق خطا دارد. قبل از پیروزی انقلاب این فکر در ذهن ها بود، چون جریان بت پرستی در عصر کنونی رواج داشت، در اون وقت هم رواج داشت و الحاد و کمونیستی هم رواج داشت. مرام های الهی که همون اسلام است و دین الهی است به صورت اسلام و مسیحیت و یهودیت هم رواج داشت. قبل از انقلاب این خطر تهدید میکرد، به این فکر انسان فرو میرفت که بت پرستی با پیشرفت علم رخت برمی‌بندد. الان میلیون ها مردم در هند، چین، ژاپن و مانندان هستند که بت‌ها را تکریم می‌کنند. بت‌هایی که تقریباً قوی‌تر و وقیح‌تر از بت‌های جاهلیت است. این در هند الیوم هم هست. خب اون وقت این خطر به ذهن می‌آمد که این مثلث یعنی اسلام هست، دین الهی بالاخره اسلام و یهودیت و مسیحیت از یک سو، الحاد کمونیستی چین دارد، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق داشت و بعض از کشورهای کمونیستی هم دارد، این دو قطب، و بت پرستی هم قطب سوم. اون خطری که قبل از انقلاب پیش بینی شد این است که با پیشرفت علم بت پرستی سقوط می کند و از رواج می افتد. اونا بالاخره ناچار یک مرامی را انتخاب بکنند. اگر اسلام به معنای جامع اعم از مسیحیت و یهودیت و اون چی که مسلمین فعلی در خدمت آن هستند این نتواند خود را عرضه کند، اون میلیون ها نفر که دست از بت پرستی برمی دارن به الحاد و کمونیستی رو می آورن، کفه الحاد سنگین تر می شود، کفه توحید سبک می شود، این توازن به هم می خورد، اونا غالب خواهد شد. این خطر پیش بینی می شود. ولی دیدیم به این که بددینی مونده است، یعنی هیچ تحولی در کسانی که بت پرستن، اهم از بت پرستانی که به صورت وسیع در هند زندگی میکنن، مقدار از اونها در چین زندگی میکنن، مقداری هم در ژاپن زندگی میکنن و در گوشه کنارهای عالم هستن، در مکتب اونها هیچ تحولی پدید نیامد. اما این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با اون قدرت که جزو قطب اول بود فرو ریخت. این هیچ پیش بینی نمیشد. یعنی ماها اصلا تو ذهنمون نبود. ما همش به این فکر بودیم چه کنیم که اگر بت پرستی سقوط کرد کفه الحاد سنگین نشود. اون وقت فکر ما این بود. دیدیم به عکس، یعنی بیدینی سقوط کرد ولی بددینی سقوط نکرد. بالاخره بشر به جایی باید معتقد باشد، عجز خودش و عجز دیگران را درک میکند، به جایی باید سر بسپارد. اگر موحدان عالم بتوانند اینهایی که تکیگاه میطلبند اونا را توجیه کنند که ولن تجد من دونهی ملتحدا، اونگاه اونها به الله راستین سر میسپارند. گرچه یکی از همین بت‌پرستان هند بودایی ها گفتند به این که همون چیزی که شما الله می دانید ما به عنوان برهما می دانیم، اینها را الله نمی دانیم، ولی به هر تقدیر این بت‌ها را تکریم می کنند، نظیر اون چی که در جاهلیت بود. اگر این رسالت را حوزه های اسلامی اهم از مسیحیت و یهودیت و اسلام به معنی الاخص، مخصوصا اسلام و المعفص بلعکس حوزه های علمی بتوانند این معنا را برای مردم وسیع هند، چین، ژاپن تشریح کنند که اون که معبود است همان است که هستی عین ذات اوست و آفریدگار کل نظام است و بشر اجل و اشرف از آن است که در برابر غیر خدا خضوع کند، چین که نظام در برابر غیر خدا خضوع نخواهد کرد. اگر این رسالت را بتواند ایفا کند، میلیون ها نفر را از بت پرستی جاهلی جدید نجات میدهد. الان وقتی انسان این آیه 100 سوره مبارکه انعام را بررسی میکند، شاید به ذهنش نیاید که چطور یه عده جن را شریک خدا قرار داد. ولی وقتی سفری میکند به هند، اون بت‌های مستقبه را میبیند، اونگاه باور میکند که اون چرا ملل و نهل نقل کرده است و از ظاهر قرآن کریم برمیآید که دی برای خدا شریک قائل شده بودند درست است، یعنی این نقل درست است گرچه منقول باطل است. مطلع بعدی آن است که شرکت جن به چه معناست که برای خدا جن را شریک قرار دادن. این یا با آن است که اهرمن را در مقابل یزدان قرار دادن، قائل بودن که شرور واقعا مبدع وجودی می طلبد و فکر نمی کردن که شرور اعداما مبدع به ذات نمی طلبد، شرور را وجودی می دانستن یک، به تناسب بین صادر و مصدر را معتقد بودن، دو، می گفتن این شرور که صادر است باید از یه مصدر شریری صادر بشود، سه، اون مبدع شرور و شریر همون شیطان از چهار رکی جند هست، لذا غالب یزدان و اهرمن بودن. بر اساس مکتب توحیدی اهرمن وجود دارد، اما نظیر کلب معلم مأمور و مقهور ذات اقدس اله است، این چیزی نیست که در برابر خدا کار بکنن. خداوند اگر بخواهد کسی را تنبیه بکند با این گونه از مأموران زلالت و قوایت اون اشخاص را میگیره، اون هم به عنوان کیفر. پس یزدان و اهرمن به اون معنا که در برخی از نهل بود در اسلام اصلا نیست. مطلب دیگر که ممکن است جن را شریک الله قرار داده باشند این است که گفتن خداوند معاذ الله با جن مصاحره و نکاح کرده و از اونجا فرزندانی به بار آوردن که این گونه از فرشتگان فرزندان الله هم معاذ الله در اثر نکاح با جنها. ذات اقدس اله را قرآن کریم تنزیه میکند که متخذ صاحبتن ولا ولدا، او صاحبه ای ندارد، همه مخلوق اویند. وقتی صاحبه نداشت یقینا ولد هم نخواهد داشت. این یکی. این که در سوره مبارکه صافات مانند آمده است که جعلوا بینه و بین الجنت نسبا، بین ذات اقدس اله و بین جنت یعنی جنها نسبتی قائل شدن، همین است که برخی قائل شدن به مصاهره. آیه 158 سوره صافات این است: فجعلوا بینه و بین الجنت نسبا ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون. خود جنی ها می دانند که اینها بنده خدا هستند، مخلوق خدا هستند و باید حساب پس بدن و در قیامت احضار می شوند برای محاکمه و حساب پس دادن. اما جاهلیت این کار را کرده است. عده‌ای برای ذات اقدس اله پسر قائل شدند، عده‌ای هم دختر، و همه اونها هم جزء فرشتگان می دانستند. و جنت به این معنا که مستور و مخفی الخلق است بر فرشته اطلاق می شود، نه اینکه منظور از این جن جنی باشد در مقابل انسان و فرشته. شاید منظور از این جن هم ملائکه باشد. ذات اقدس اله فرمود ملائکه هم مخلوق خدا، بندگان خدا هستند. در سوره مبارکه انبیا فرمود بل عباد مکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون، یعنی فرشتگان بندگان مکرم الهی هستند، تابع امر الهی هستند، هرگز بدون امر الهی کاری انجام نمیدن. بعد میفرماد به این که عده برای ذات اقدس اله فقط دختر قائل بودند، این فرشتگان را هم مؤنث میدانستند. خدا میفرماد به این که در سوره مبارکه صافات آیه 153 اصطفى البنات على البنین، یعنی خداوند دخترها را بر پسرها ترجیح داد، برای خود دختر انتخاب شد و فرزندی به نام پسر ندارد مثلا، در حالی که اصلا فرزند محال است. و چیزی را که شما برای خود نقص می دانید چرا به خدا اسناد می دید؟ اونا که گفتن قالوا اتخذ الرحمن ولدا، خدا معاذ الله ولدی اتخاذ کرده است، برخی توضیح دادن که گفتن این ولد عیسی مسیح است معاذ الله، بعضی گفتن عزیر است که ابن الله است. ذات اقدس اله در سوره مبارکه توحید اصل ولادت را نفی کرده است، اما لم یرد ولم یولد. در بخش های دیگر هم اصل اتخاذ صاحبه را نفی کرده است، متخذ صاحبتن بعد تمود ولا ولدا، و اگر که اون چه صاحبه نداشت یقینا ولد هم ندارد، چون مرد که مادر نخواهد شد، اگر فرزندی به بار بیاید باید از مادر باشد نه از پدر. پس یه بخش از آیات قرآن این است که اتقال و تخذر رحمانو ولدا، اونگاه اصل ولادت را قرآن کریم در چند مورد نفی میکند. یکی سوره توحید است، یکی هم همین بخش هاست که خداوند متخذ صاحبتن ولا ولدا. در سوره مبارکه نحل می‌فرماید شما برای خودتون پسر قائلید و این نقص را برای خودتون به زعم خود نمی‌پسندید و این را دختر داشتن را نقص می‌دانید و برای خدا روا می‌دارید. آیه 56 57 58 سوره مبارکه نحل این است: و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون و ازا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم اعتبارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسوه فی التراب علی ساء ما یحکمون. اگر به خود یکی از این اعراب جاهلی بشارت میدادند که شما صاحب دختر شدی، خدا به شما دختری داد، چهرهش سیاه میشد و اینو ننگ تلقی میکرد، اما معذالک برای ذات اقدس اله دختر قائلند. پس هم اصل اتخاذ صاحبه را قرآن نفی بکند، هم اتخاذ ولد را. اما در آیه محل بحث فرمود به این که این گروه کسانی هستند که جن را شریک ذات اقدس اله قرار دادن و خرق و لهو بنین و بنات. خرق بنین مثل افک بنین، اختلاق بنین یعنی افسانه‌گویی. بنین و بنات بناست درباره همین جریان ملائکه است و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسا. اولا این ملائکه را مؤنث دانستند، بعد گفتن اینا بنات الله هم. در حالی که اینا منزه از ذکورت و انوثت هم، نه مذکر هم نه مؤنث، چون مجرد هم. و در حالی که ذات اقدس اله منزه از اتخاذ صاحبه است، نه از اتخاذ ولد. اما درباره پسر داشتن آیه سوره توبه، یعنی آیه 29 و 30 سوره مبارکه توبه همین معنا را تفهیم میکنند. در آیه 30 سوره توبه این است که وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. این که فرمود و خرق له بنینه و بنات، اگر به معنای جامع یهود و مسیحی و مشرکین باشد معنای خاص خود را دارد. و اما اگر کسی گفته بشود در مدینه سخن از یهودیت و مسیحیت نبود، به این آیم در مکه نازل شد و نازل به سنت های باطل مشرکین مکه است، معلوم می شود در خود مکه این افکار بود، یه ادعایی بودن که خدا معاذالله پسر دارد، یه ادعایی بودن معاذالله خدا دختر دارد. که فرمود و خرق له بنین و بنات و جعلوا لله شرکا الجنه، یعنی جعلوا لله الجن را شرکا، یا جعلوا لله شرکا الجن بدل شرکا باشد. در حالی که و خلقه هم برهانی هم اقامه نشده است که این خلقه هم در اینجا نمیتواند جمله حالیه باشد. میفهمد در حالی که خدا هر دو گروه را خلق کرده است، یعنی هم بت‌پرست را هم بت‌ها را، نه خلقه هم زمین فقط به جن برگردد. بفرماید شما مخلوق را شریک خالق قرار میدید، این یک. و اصولا چرا جن را تقدیس میکنید، چرا فرشته را تقدیس میکنید؟ اونا کاری برای شما انجام ندارن، خدا شما را خلق کرده. پس این و خلقه هم که زمین میتواند به هر دو برگردد، دو تا برهان را به همراه دارد. برهان اول این است که اونها چون مخلوقن نمیتوانن شریک الخالق باشه. دوم چون شما مخلوق خدایید باید بنده خدا باشید نه بنده دیگری. هستی شما را خدا تأمین کرد و در کنار سفره خدا نشستید، او را معصیت میکنید. چون همه شما مخلوق خدایید، با این تحلیل دو برهان دست میآید. یکی راجع به نفی صلاحیت اون شرکا برای شرکت، یکی نفی کار شما و ابطال کار شما که شما حق ندارید غیر خدا را شریک خدا قرار بدید، برای اینکه شما مخلوق اللهی که مخلوق اللهی باید خالقتون را عبادت کنید نه غیر خالق را. و جعلوا لله شرکا الجنه، در حالی که خدا همه اینها را خلق کرد، یعنی خود مشرکین را و خود شرکا را همه را خلق. و خرق له بنین و بناتین، این خرقه نظیر خرق، نظیر افق، نظیر اختلاق، این افسانه بافتن. فرمود شما افسانه ای سخن میگویید، برای ذات اقدس اله پسران و دختران قائل شدید، به غیر علمین، یه حرف جاهلانه میزنید. این حرفتون جاهلانه است، برای اینکه برهان توحید هم قبل